أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خب موضوع کلی بحث نشانه های ظهور بود، بحث مهدوی، نشانه های ظهور، نشانه های غیر حتمی، نشانه های حتمی، مواردی در این رابطه ذکر شد. به نظرم رسید که یه بحثی هم در رابطه با موضوع دجال داشته باشیم. آیا دجال از نشانه های ظهوره یا از نشانه های قیامته یا قابل جمعه؟ چون خود ظهورم از نشانه های قیامت هست، طبیعتاً دجال میشه هم از نشانه های قیامت هم از نشانه های ظهور، چون قبلا نسبت بین اشراط الساعه و علائم ظهور رو قبلا بحثش رو داشتیم. گذشت از این سری از روایات به دست میاد که از نشانه های ظهور و حضرت مهدی دجال رو میکشه، ولی از برخی از روایات استفاده میشه که نه، اصلا دجال مال بعد از قضیه حکومت جهانی حضرت مهدی است و از نشانه های قیامته، که این روایتش از ما نیست و ضعیفه. شما معتقدین وقتی حکومت جهانی حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف شکل گرفت دیگه، تلک الایام ندابلها بین اولیاء الى یوم القیامه، داره تو روایت که دیگه تا روز قیامه این عدل جهانی ادامه داره و بحث ظهور متصل میشه به دوران رجعت که بحثش در آینده میاد. اما بر اساس اونچه که اهل سنت دارن میگن، حضرت مهدی میاد یه چند سالی، 8 سال 9 سال حکومت جهانی تشکیل میده و بعدش هرج و مرج میشه، اوضاع به هم میرزه، آشفته میشه و بعدم قیامت میشه. طبق اون نظر بعد دجال اجمال قضیه از این قراره که گفته میشه در آخر الزمان دجال میاد و عجایب و غرایبی راجع به دجال گفته میشه تا اونجا که ادعای الوهیت داره و خیلی ها رو به سمت خودش جذب میکنه و گمراه میکنه با اون شگرده هایی که داره، با اون هنری که داره. حالا به اجمال بررسی بکنیم بحث دجال رو، ببینیم روایات ما در این رابطه چی میگه، روایات اهل سنت در این زمینه چی میگه. قبل از ورود به بحث بد نیست من منابعی رو به خاطر اهمیت بحث ذکر بکنم، اگر بزرگوار خاص موضوع رو تحقیق کنه، کار بکنه، چون بحثی نیست که با یه جلسه بشه جمع بشه. ما به اجمال سرنخ‌هایی رو در این زمینه خدمتون ارائه میکنیم. در این رابطه یه منبع کتاب منتخب الاثر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هست. خب منتخب الاثر چاپ 3 جلدی جلد 3، عرضم به خدمت شما بزرگواران که یه مباحثی داره در انتهای کتاب که خوبه. ببینید در بله صفحه 273 فرمود رسالتون حول الاخبار المعصورت فی الدجال، یه رساله یه بحثی پیرامون روایاتی که در مورد دجال رسیده. بحث رو حدود 20 صفحه مطرح میکنه. اول میاد در رابطه با گسترگی روایات دجال در مصادر و منابع روایی اهل سنت بحثی را میاره که اینها دو بخشه، بخشی چیزایی را راجع به دجال میگه که قابل پذیرشه، عقل میپذیره اینها را، ولی بخشیش از عجایب و غرایبی است که عقل اینها رو نمیپذیره. بعد تنبیهاتی در این زمینه داره، نکات خوبی رو در این زمینه مطرح میکنه. این نکته دیگری هم که داریم اینه که آیا دجال شخص معین و مشخصی است که دجال بشه وصفش، و حالا ببینیم اسمش چیه، کیست، کجاست، چه شکلیه، یا دجال یه نماده، یک رمزه، یک جریانه که حضرت آیت الله صافی نظرشون اینه که بر اساس روایاتی که در مورد دجال داریم، ظاهر این روایات اینه که دجال شخصه، این شخص معین و مشخصی است که طبیعتاً این معضلات و مشکلات رو ایجاد میکنه و وال و مزله در سطح گسترده ای خیلی از افراد رو دچار مشکل میکنه و گمراه میکنه. خب این یه منبع، منتخب الاثر جلد 3 که رسالتون حول الاخبار المعثوره فی الدجال، و اینو خدمتون عرض بکنم که در جلد 3 منتخب الاثر مباحث خیلی خوبی اومده، اگر فرصت بکنید این مباحث رو در واقع یه مروری داشته باشید. یکی بزرگواری مثلا یک سری روایات رو میگه، این روایات جعلیه، اخبار دخیله هست، اخباری که وضع شده. ایشون میاد اینا رو یکی یکی مطرح میکنه و برخیش رو رد میکنه، میگه نه اینا روایات جعلی نیست. از جمله در رابطه با بحث تشرف علی ابن مهزیار حدود 10 اشکال و ایراد وارد شده نسبت به این تشرف، ایشون اینا رو یکی یکی جواب میده. یعنی یک بحث فقیهانه در پاره ای از مباحث مهدویت در جلد 3 دارن که واقعا ارزشمنده، خیلی خوندنی. و گفتم ای کاش اون وقتی که ایشون این توان فوق‌العاده را داشتن اصلا درس خارج مهدویت به عهده ایشون گذاشته میشد تا مباحث متعدد مهدویت اینجور فقیهانه از جهت سند و از نظر محتوا توسط ایشون بحث بشه. واقعا یک توان و قدرت فوق‌العاده‌ای دارن در مباحث. اصلا افسوس میخوره که چرا از وجود ایشون بیش از این استفاده نشد. الان هم که خدا حفظشون بکنه، عمر با عزت و با برکتی نصیبشون بکنه، دیگه اون توانی که بخوان چنین وقتی بگذارن، چنین بحثی را اداره بکنن ندارن. یه منبع دیگه که در این زمینه داریم، کتاب معجم موضوعی احادیث امام مهدی است. قبلا در بخش روایات این کتاب رو معرفی کردیم، گفتیم معجم موضوعی به صورت ترتیبی به ترتیب معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، 8 جلد که انتشارات جمع‌کران چاپ کرده. مرحوم آیت الله کورانی اساره این 8 جلد رو به صورت موضوعی در یک جلد قطور اومده چاپ کرده. شروعش عجیبه، در رابطه با هشدار پیامبر در مورد پیشوایان گمراه کننده، الائمه المضلون، بزرگترین خطر بر امت اسلامی فرمود پیشوایانی هستن که پس از من میان قدرت رو به دست میگیرن و جامعه رو گمراه میکنن. این فصل اولشه. فصل دومش در رابطه با بحث دجاله و بحث مفصلی رو از صفحه 24 تا 82 در رابطه با بحث دجال دارن. بحث واقعا مبسوطیست، تحلیلیست که من کمتر جایی دیدم. فصل سوم در رابطه با طائفه و گروه و فرقهی که ثابت قدمن در این راه حق. فصل چهارم فتنه هایی که وعده داده شده این امت رو در بر میگیره، حکام سو، بشارات پیامبر در مورد حضرت مهدی، عرضم به خدمت شما همینجور مواردی رو داره تا ویژگی های حضرت مهدی، مقام و منزلت حضرت مهدی، حکومت حضرت مهدی، اصحاب حضرت مهدی، ابدال، یاری حضرت توسط ملائکه، بلاد عرب در زمان ظهور، مصر در زمان ظهور، بلاد شام در زمان ظهور، حجاز در زمان ظهور، حرکت حضرت مهدی و ایرانیان و نقششون در رابطه با ظهور، یمانیون و نقششون در رابطه با ظهور که بخش خیلی مفصلی رو داره، بحث فلسطین، بحث یهود و کارشکنی های یهود، نزول حضرت عیسی مسیح، بحث اروپا و قضیه حضرت مهدی، اونا چه کار میکنن چه کار نمیکنن، بحث ترک ها و قضیه حضرت مهدی و معضلات و مشکلاتی که ذکر میکنن، مقصود از این ترک ها چیه، اون معرکه قرقیزی ها که یه طرفش ترک ها هستن اینا چی هست، بعد در رابطه با حکومت عدل الهی حضرت مهدی روایات رو داره تا عرضم به خدمت شما مباحث بسیار ارزشمند دیگری که در این زمینه وجود داره و میتونید ببینید. خب در فصل دوم من عرض کردم که میاد ایشون در رابطه با بحث دجال مباحثی رو مطرح میکنه، مباحث بسیار بسیار خوبی هست، ولی نمیدونم این کتاب الان ترجمه شده یا نه، من اطلاعی ندارم. به دنبال ترجمه این کتاب بودن، اون کتاب عربیه، آیا این کتاب ترجمه شده یا نه، من الان اطلاعی در این زمینه ندارم. حقیقتاً تحلیل هایی که اینجا ارائه شده تحلیل های بسیار ارزشمندیه، از جمله این که شون معتقده که از قضیه دجال نهایت سوء استفاده شد. این نکته رو من همینجا مطرح بکنم که یک کتاب دیگه، منبع دیگه یادتون باشه، یادم نره بگم خدمتون، من خودم در این زمینه یک تحقیقی داشتم در رابطه با بحث دجال. ببینید یکی از مهمترین کتاب‌ها در رابطه با حضرت مهدی الغیبه مرحوم نعمانی است که در بخش روایات معرفی شد. در الغیبه نعمانی که سراسر این کتاب راجع به حضرت مهدی است، یه روایت هم در رابطه با دجال نداریم. در الغیبه شیخ طوسی دو تا روایت داریم در بحث دجال. در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق چند روایت داریم، یه بابی داریم تحت عنوان بحث دجال که این از باب جدل آورده، روایتی که اونجا ذکر میکنه نه از این باب این روایت را قبول داره، از باب جدل آورده. در بحث طول عمر امام زمان اشاره شد که اونا وقتی تمسخر میکنن عمر طولانی حضرت را، در عین این که روایتی نقل میکنه که دجال زمان پیامبر بوده و الان هم هست و در آخر زمان خروج میکنه، خب اون که عمرش خیلی طولانی تره، که مرحوم شیخ صدوق میگه چجوری کذاب دجال عمر طولانی داشته باشه، طوری نیست، اما امام حجت خدا عمر طولانی داشته باشه طوری هست. در کتاب شریف کافی هم یکی دو تا روایت هست، لا یحضر الفقید دو تا روایت هست، تو تهذیب سه تا، وسائل شیعه پنج تا، مستدرک. بحث دجال تو منابع شیعه خیلی پررنگ نیست، یعنی من همه روایت رو استخراج کردم با حذف مکرراتش به 20 روایت نرسید، اما در اهل سنت اونقدر بحث دجال پررنگه، اونقدر پررنگه که اگر روایاتش رو شما جمع کنی یک کتاب مستقل میشه. صدها روایت در رابطه با بحث دجال دارن و کتابم مستقلن در رابطه با بحث دجال. یه تحلیلی که آیه قرآنی دارن اینه که لما وخم خطر دجال، چرا موضوع دجال و خطر دجال در اهل سنت اینقدر پررنگ شد، اینقدر بها بهش داده شد و عمده روایت دجال و عجایب و غرایبی که از دجال توسط کی بیان شده؟ بله، کهف الاحبار یهودی، خلیفه دوم، تعیین دارمی و امثال اینها، که اینا اومدن. حالا روایتش الان میخونیم. اون قضیه الائمه المضلون، اون پیشوایان گمراه کننده که میان قدرت رو در دست میگیرن، برای اینکه اونو بپوشونن اومدن دجال رو بود. مردم دجال 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 در آخر زمان میاد میاد چنین میکنه چنان میکنه. یعنی این شگرد در واقع جبهه باطل هست که پیوسته سعی میکنه که گاهی جنگ روانی ایجاد بکنه، ذهن مردم رو به یک سمت و سوی خاصی جهت بده و کار خودش رو بکنه. ای کاش پایان نامه هایی در این رابطه نوشته میشد و تو این زمینه در طول این سالها هم بوده که وقتی میخواستن، الان هم همینطوره، مثلا اسرائیل میخواد یه کار مهم انجام بده، یه جریانی را ایجاد میکنن، همه خبرگزاری ها، سایت ها، ماهواره ها اون خبر رو بولد میکنن، همه رو درگیر اون مسئله میکنن، ذهن ها متوجه اون نقد و نظر و تایید و رد اون میشه، اونا در سایه اون میان کار خودشون هم میکنن. این اتفاق اونجا افتاد که چون پیامبر این هشدار رو داده بود در رابطه با ائمه مضلون و خب معلوم بود که قضیه چیه، با هشداری که داده شد اتفاق افتاد، ذهن ها رو دعوت و هر کی میخواستن رمیش کنن، بایکوتش کنن، له و لبردش بکنن، میگفتن چی؟ دجال از قبیله اون هست، دجال از اصفهانه، دجال از سیستانه، دجال از کجاست؟ از کجاست؟ خب چیه قضیه دجال؟ یعنی یک استفاده سیاسی در واقع سوء استفاده شد از قضیه دجال. اینا تا شما یه دور روایات دجال رو در منابع اهل سنت ندیدید متوجه نمیشید چی میگن. خیلی عجیبه این و این موضوع یک موضوع مهمی است که به اصطلاح قابل پیگیری هست. سومین منبعی که در رابطه با بحث دجال هست کتابی است از شهید سید محمد صدر که این عالم عزیز توسط صدام به شهادت رسید. ایشون یه موسوعه ای دارن در رابطه با امام مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف، تاریخ غیبت صغرا، تاریخ غیبت کبرا، تاریخ ما بعد از ظهور. در تاریخ غیبت کبرا که ترجمهش هم هست تو نرم افزار مهدویت، ترجمهش هست، چند جا از بحث دجال مطالب خوبی رو بیان کرده، از جمله در بخش سوم کتاب اونجا بحث علائم ظهور که مطرح میشه مفصل در رابطه با بحث دجال مباحث رو مطرح میکنه. خوبه اینم همینجا عرض بکنم که آیا دجال گفتیم شخصه یا یک جریان، یک نماده، هم در شیعه هم در اهل تسنن این دیدگاه وجود داره که برخی میگن شخص خاصی است، برخی میگن یه جریانه. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رسیدم، خب که ایشون نظرشون دجال شخصیه، گفتم خب اون دیدگاهی که میگه دجال یک جریانه و هرگز نمیتونه یک شخص باشه، به جهت اینکه عجایب و غرایب راجع به دجال گفته میشه که اینا عقل باور نمیکنه، نمیتونه یک فرد حقیقی مورد نظر باشه. که دجال بر الاغی سواره که بین دوتا گوش این الاغ مثلا 7 میله 9 میله چند کیلومتر فاصله نه بهشت و جهنم همراهشه و امثال اینها. ایشون گفتن که اون روایت که این عجایب و غرایب را میگه یه خبر واحده که تو شیعه هم روایت نشده، اون قابل پذیرش نیست و بر اساس جنبندی روایاتی که در رابطه با بحث دجال هست هیچ منعی نداره که دجال یک شخصی باشه. تو اهل سنت هم همین دوتا دیدگاه هست. من به نظرم میرسه که جنبندی این دیدگاه مختلفی که هست اینه که خب دجال اولا به تنهایی اون کارهایی که گفته شده رو که نمیتونه انجام بده. حالا در ادامه بیشتر میگیم راجع به کارهای دجال. دجال شخصی است که یک جریان عظیم جهانی رو راه میندازه و در گستره جهانی بسیاری از افراد رو گمراه میکنه. خب این جریان یه تئوریسین داره، اتاق فکری داره، یک هدایتگری داره جبهه باطل تو این زمینه که داره که بیشتر پیروانش یهودن، بیشتر پیروانش از زنا هستن که سوء استفاده ای که از زنها میکنه، اغواگری که در مورد زنها میکنه به اسم آزادی، به اسم دفاع از زن چه بسیاری از زنها رو گول میزنه، در عین اینکه هستن خانمهای عفیف و پاکدامن و عاقلی که خب خودشون از این فتنه ها مسون و نگه میدارن و خودشون رو حفظ میکنن، اما کم هم نیستن. یه بحثی که در آخر بهش میرسیم همراهی شیاطین با دجاله، معاذدت و همراهی و ظهور و بروز شیاطین در آخر الزمان و همراهی و کمکی که با دجال میکنن، اینا اشاره خواهم کرد میرسیم. یکی از موضوعاتی که واقعا خوبه پیگیری بشه. ببینید دجال از ریشه دجل میاد. دجل یعنی دروغ، فریب، نیرنگ. اگر یه فلزی رو مثل چیز رو بیان آب طلا بزن، مطلا به قول عرب ها، و اینو به عنوان طلا بفروشن چه میشه؟ سکه تقلبی. اگر کار کسی این باشه که آب طلا به فلز بزنه و اینا رو با اسم طلا بفروشه، به این میگن دجال. ببینید که در عرصه مادی یکی از نیرنگ هایی که وجود داره تو این زمینه همینه که حالا قدیم پول درهم و دینار بود، دینار از طلا بود، درهم از نقره بود، می اومدن دینار رو بدلیش رو درست میکردن. الان میان چیکار میکنن؟ چک را، دلار تقلبی، ترابل چک تقلبی. کسی که کارش این باشه بهش میگن دجال. کسی که کارش جعل سند باشه میشه دجال. کسی که غیر واقعیت رو به عنوان واقعیت ارائه بده. پس اما در بود دیگر اگر کسی بیاد تو بحث حق و باطل تو این زمینه شیطنتی به کار ببره و خلطی ایجاد بکنه در حق و باطل و باطل را حق جلوه بده، این میشه در واقع دجال. یک مروری داشته باشیم بر بحث دجال در روایات خودمون. در این زمینه مواردی رو من خدمتون عرض بکنم. همونجور که عرض کردم در منابع متعددی که بررسی شد مجموع روایات دجال به 20 تا نرسید تو منابع ما بعد از حذف مکرراتش، که تازه این 20 تا همش به اهل بیت نمیرسه و برخیش که از پیامبره راویاش از غیر شیعه هستن. و یکی دو تا دلیل هم اجازه کردم در رابطه با اینکه دجال شخصه که اصل حمله بر ظاهره و حمله بر خلاف ظاهر دلیل میخواد، تعبیر به خروج که تعبیر شده دجال خروج میکنه، این تناسب داره با شخص نه با جریان انحرافی که عرض کردم. خب این شخص وقتی خروج میکنه یک جریان گسترده ای رو رقم میزنه. عرضم به خدمت شما که روایاتی که در این زمینه داریم از جمله در کافی شریفه که میرسیم که در رابطه با دجال مطلبی رو مطرح میکنه و بحث روایت این که هر کسی علم و پرچمی رو قبل از قیام حضرت مهدی برافراشته بکنه، علم و پرچم زلالت و گمراهی رو برافراشته بکنه، صاحبها طاغوت و روایات دیگری که در این زمینه داریم، به دست میاد که به اصطلاح قضیه دجال شخصه. و اما از میان روایت هایی که وجود داره بخوام چند تاشو خدمتتون عرض بکنم، روایت در کافیه و میرسه به امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن مردم بعد از رسول خدا شدن به منزله از کسانی که از حضرت هارون تبعیت کردن و کسانی که از گوساله تبعیت کردن. یعنی چجور بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی برادرش هارون را در بین خودش گذاشت و رفت، بنی اسرائیل دو دسته شدن، عده‌ای رفتن گوساله پرست شدن و عده‌ای قلیلی دنبال حضرت هارون بودن و ثابت قدم موندن. فرمود بعد رسول خدا هم امت اسلام همین جوری شدن و امام علی هر وقت که بحث میشد به عنوان این که بیاد عهده‌دار امور بشه میگه من بر اساس قرآن حکم میکنم و سنت رسول خدا. شایدن اینجاست میفرمود و انه لیس من احد یدعو الا ان یخرج الدجال الا سیجد من یبایعه. من قضیه اینجوریه که هر کسی علم و پرچمی رو بلند بکنه، ادعای بکنه، یه عده میان باش بیعت میکنن، یه عده طرفدار پیدا میکنه تا اینکه دجال خروج بکنه. اینجوریه. از این روایت به دست میاد که دجال آخرین حلقه از حلقات تقابل باطل علیه حقه. میگه تا زمان دجال اینجوریه که هر کسی پاشه دعوتی بکنه افرادی باش میرن بیعت میکنه. معلومه بعد از قضیه دجال اصلا وضعیت عالم متفاوت میشه. و بنتم و من رفع رایت ولالت فصاحبا طاغوت. کسی که پرچم گمراهی را برافراشته کنه صاحبش طاغوته، نه هر کسی که پرچمی را ولا پرچم حق باشه زمین ساز ظهور باشه بیاین بگیم باطله. روایت بعدی که در این زمینه محضرتون تقدیم میکنم در کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست و همون روایت عجیب و غریبی که عرض کردم در باب دجال، مرحوم شیخ صدوق در جلد 2 صفحه 554 باب 15 میاره که پیامبر یه روز بعد از نماز صبح با یکی از اصحابش اومدن در یه خونه ارزم کنم شما خانومی در زدن و به اصطلاح خانوم اومد در رو باز کرد و گفت که ما توری جا ابوالقاسم چی میگی چی میخوای؟ گفت که با دجال کار دارم و صحبت های رو حضرت با دجال داشتن. و بعد به اصحابشون فرمودن که مردم ما بعث الله عز و جل نبیا الا وقد انذر قومه الدجال. ما این رو باید کار داریم، گرچه از کلمه خبر واحدی که شیعه نقل نکرده. فرمود خدا هیچ پیامبری رو نفرستاد جز این که اون پیامبر قومش رو از خطر دجال برحذر داشت و هشدار داد نسبت به دجال. و در رابطه با بحث نشونه دجال و باطل بودن دجال مطالبی رو حضرت بیان کردن. در احتجاج روایتی داریم، البته در منابع مختلف دیگری هم اومده، منابع دست اولی که داریم در این احتجاج جلد 1 صفحه 632 یه عده‌ای بودن با آقا امیرالمومنین، خود آقا امیرالمومنین راویه، در رابطه با بحث دجال صحبت میکردن، آقا رسول الله استراحت میکردن، یه دفعه پا شدن در حالی که محمر رن وجها، چهرهشون قرمز بود و برافروخته بود، و قال فیمه انتون، در اونده چی دارید بحث میکنید؟ یا رسول الله، آقا امیرالمومنین فرمودن سألون عن دجال، اینا راجع به دجال از من سوال کردن. حضرت فرمودن، این رو باید زیادی گوش بدید، فقال صلی الله علیه و آله و سلم لغیر دجال انا اخوف علیکم من الدجال. چون راجع به دجال صحبت میکنی، یه خطر دیگری هستم که نگرانی من رسول الله از اون قضیه بیش از خطر دجاله. اون چیه؟ یه من از کنم یا نبی الله و ما زاله قضیه و اون خطر چیه؟ فقال الائمت و ضالون المضلون، پیشوایان گمراه و گمراه کننده ای که یسفکون دماء اطرتی من بعدی، خون اطرت من اهل بیت من رو رو زمین میریزن. ان حربون لمن حاربهم و سلمون لمن سالمون، هر کی با اطرت من اهل بیت من در جنگ باشه خون اونها رو بریزه، در واقع با من در جنگه، من با اینها در جنگم. و سلمون لمن سالمون، آشتی هم با کسانی که با اهل بیت من در صلح و آشتی باشه. که این هشدار میده اون قضیه‌ای را که آیه کورانی در ابتدای کتاب اون تحلیل رو دارن. عیاشی روایت را از امام واقر و امام صادق، تفسیر عیاشی از تفاسیر متقدمه، به نظر مال قرن چهارم اینا باشه، عیاشی روایت را ذکر میکنه از زراره و همران محمد بن مسلم که اینا نقل میکنه از امام باقر امام صادق علیه السلام در رابطه با یوم یحتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، که اینا در بحث آیات مهدویت اشتباه نکنم آیه 158 انعام بود بحث کردیم، که فرمود طلوع الشمس من المغرب و خروج الدابه و دجال، اینا منظور اون مسائلی است که پیش میاد و بعد از ایناست که اگر کسی ایمان نیاورده باشه و عمل صالح انجام نداده باشه اون آیات میاد و دیگه ایمان آوردنش نفعی براش نداره، که طبق این حدیث دجال میشه از علائم قیامت. روایت دیگری که در این زمینه داریم از وسائل شیعه است، این روایت هم روایت مهمی است از تمام مباحثی، میگم اگر یه تیکه را بخواید برش بزنید این باشه. روایت از محمد بن موسی بن متوکل هست، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی الخزاز قال سمعت الرضا علیه السلام یقول، روایت میرسه به امام رضا علیه السلام، ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال، افرادی هستن که اینا خطرشون از دجال بیشتر و بالاتره. کیا؟ کسانی که دمن ولایت میزن، دمن اهل بیت میزن، میگه هستن کسانی که خودشونو منصوب به ما میکنن، دم از محبت ما میزنن و اینا فتنشون سختره و سنگینتره بر شیعیان ما از دجال. چرا؟ فقل تو به مازا، راوی میگه که مثلا علی خزاز اصلا یا علی ابن مسرزا چرا؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، اینا در واقع شیعه، در ظاهر شیعه، در از اهل بیت میزنن، اما سعی میکنن رابطه با دشمنان ما ایجاد کنن، در پی رابطه با دشمنان ما هستن و دشمنی دارن با اولیای ما، با دوستان ما، با خودی ها دشمنن، خودی ها رو میزنن اما با دشمنان دوستن. یعنی اشداء علی اولیاء اینا هستن اما رحماء با دشمنان. میگه خطر اینها از دجال بدتره. خیلی این روایت روایت عجیبی است. رسائل الشیعه جلد 16 صفحه 179 باب 17 باب وجوب حب المؤمن و بغض الكافر. بعد در ادامه فرمود انه اذا کان کذلک اختلط الحق بالباطل. وقتی اینجوری بشه حق و باطل در آمیخته میشه با هم. و اشتبه الان و اشتبه الان قضیه داره، یه عده‌ای مشتبه میشه، قاطی میشه، چی حق چی باطله، کی راست میگه کی دروغ میگه. فلم یعرف مؤمن و منافق، کی مؤمنه کی منافقه. خیلی جای کار داره این گونه روایت ها و تکلیف خواص رو این روایت ها اینجاست که امارها باید به میدون بیان و مسئله رو باز بکنن، اون روشنگری لازم رو در این زمینه داشته باشن. در الغیبه شیخ طوسی روایت را نقل میکنه از آقا امیرالمومنین، ایشون از رسول خدا نقل میکنن، اشرون قبل از سائل آبود منها، ده چیز قبل از قیامت که چاره ای نیست انجام، از سفیانی و دجال و دخان و دابه و خروج القائم علیه السلام و طلوع شمس من مغرب و نزول عیسی علیه السلام و خسف من المشن و خسف من جزیره العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر، که خود در رابطه با اشارات الساعه است، راجع به نشانه های قیامت و نشانه هایی رو ذکر میکنه که یکی از اینا دجاله، که گفتم دجال در اینجا علائم قیامته، که خب مانعی نداره که علامت ظهور هم باشه، همزمان با ظهور باشه. این اجمالی بود در برخی از روایاتی که در رابطه با بحث دجال مطرح شده. اما اونی که در منابع اهل سنت اومده خیلی عجیب و غریبه و عجایب و غرائبی را در رابطه با بحث دجال داره که اونم در جای خودش قابل بررسی است. اگر کسی اونا دنبال بکنه و بررسی بکنه نکاتی قابل استفاده داره. من به نظرم میرسه از به اصطلاح جمع‌بندی روایت هایی که تو این زمینه هست اینه که خب اولا عرض کردم دجال هیچ بعدی نداره، که مثلا تو بعض روایات داره که دجال یک چشمیه، پس این که یه چشمیه منظور این قاب تلویزیونه. به چه دلیل؟ اولا این که دجال یک چشمی از کنم تو روایت ما من ندیدم، ثانیا مگه تلویزیون مشکلی داره؟ تلویزیون مشکل داره، ماهواره مشکل داره، کامپیوتر مشکل داره، لپتاپ و تبلت و گوشی های هوشمند مشکل داره. اینا یه ابزارن، زیباترین، بهترین، مفیدترین استفاده را از این ابزار میشه کرد، بدترین استفاده را میشه کرد. اونی که پشت این قابه، اون تهیه کننده ها، اون فیلمسازها، اون تئوریسین هایی که پشت این قابه در سینمای هالیوود دیگران، اونا اصلا این قابه تلویزیون که مشکلی نداره که ما بیایم بگیم منظور از دجال همه قابه تلویزیون. از کردم که اون چه که از ظاهر این روایات به دست میاد اینه که دجال شخصی است، منتها شخص هنرمندی که نهایت توان خودش رو به کار میگیره، از این ابزار استفاده میکنه و در گستره جهانی خیلی ها رو گمراه میکنه، خیلی ها رو بیچاره میکنه. کاری که دجال میکنه دو چیزه، یعنی ماهیت کار دجال دو چیزه. این اونیه که نیاز به کار داره و باید روش کار بشه. یک باطل نشان دادن حق، دو حق نشان دادن خود. اساس کار دجال اینه. اونی که خیلی ها میلغزند و گولش ها میخورند به خاطر همینه. باطل نشان دادن حق میاد با دروغ، با تهمت، با شایعه کاری میکنه که افرادی که اون بصیرت لازم رو ندارن در حق دچار تردید میشن و حق رو باطل میبینن. دقت کردی؟ از اون طرف از نمادهای حق استفاده میکنه، حرفای اوتو کشیده، حرفای زیبا و قشنگ، واقعیت های تلخی که هست، کاستی هایی که هست که مردم خون راست میگه دیگه، اینا رو برجسته میکنه، بول میکنه، خودش غیافه جانب به حق میگیره و یه عده فکر میکنن که این باطل حقه، حق و باطل ها جا به جایی حق و باطل. و نمونه هاش شما در طول تاریخ ببینید، شما نمونه هاش در طول تاریخ ببینید، فرض کنید معاویه و امرؤ عاص چیکار میکردن؟ با حضرت علی چه کردن اینا؟ ترور شخصیت. به عبارت دیگه دجال اون جبهه باطل هست که در برابر جبهه حق قرار میگیره. خب اون وقتی که این جبهه باطل با جنگ نظامی نمیتونه به اهدافشون خودش برسه، نمیتونه حق رو از بین ببره، گفتیم یوریدون ایوت و نور الله به افواه، از طریق تبلیغات، از طریق زبان میاد. چیکار میکنه؟ آنچنان جنگ روانی و تبلیغاتی رو میندازه با اون ابزار امکاناتی که داره، حق رو تیره و تار میکنه، دروغ و دلنگ ایجاد میکنه که خیلی ها در حق دچار تشکیل میشه، تشکیک میشه، تا اونجایی که مخلصاً لله بد و بیرا به حق میگن و پیامبرشون، به امامشون، به جلودارشون. این نمونه های متعددی داشته در طول تاریخ. چرا نسبت اگر این قضیه است که دجال یعنی جبهه باطل که در برابر جبهه حقه، پس این روایت در مورد دجال چیه؟ ببینید اگه در مورد دجال در آخر زمان هشدار ویژه داده شده، این یه چیز تازه ای نیست. این از این جهته که ابزار و امکاناتی که آخرین حلقه از حلقات جبهه باطل علیه هم در اختیار داره، قبلی ها در اختیار نداشتن. چون گفتیم کار دجال چیه؟ جا به جایی حق و باطل، حق را باطل نشون بده، باطل حق نشون بده. این کار میخواد، این ساده نیست، این ابزار میخواد، این امکانات میخواد. فرض بکنید در نمرود یه دجال بود، فرعون یه دجال بود، اونا وقتی میخواستن یه جنگ روانی را میندازن که من انتخاب نمیکنم بفرستن تو میدون، که یه سخنور رو، یه هنرمند رو انتخاب میکردن. یه کسی که واقعا مثلا شاعر بود، در اون زمان شعر خیلی برش داشت و رسانه بود و ماندگار بود، از این ابزار امکانات استفاده میکردن. اما در آخر زمان در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی، ابزار و امکاناتی رو بشر بهش دست پیدا میکنه که این قابلیت که بشه از این ابزار امکانات این سو استفاده رو کرد، تنها قابلیتش این نیست و این ابزار امکانات خیلی زیبا میشه حق رو نشون داد، حق رو تبیین کرد. اصلا کار هنر همینه، رسالت هنر همینه که بیاد حق رو خوب تبیین بکنه. اما اینو از ابزار و امکانات که این قابلیت رو داره بیان جا به جا بکنن حق و باطل رو، حق رو باطل نشون بدن، باطل رو حق نشون بدن، به خاطر این ابزار و امکانات بی سابقه ای که وجود داره در آخر الزمان هست که دجال در کار خودش خیلی موفق میشه و کل جامعه رو میکشونه به سمت تباهی، به سمت شهوات. اما مدیریت ذهن و تسخیر ذهنی که بحثش هست در واقع صورت میگیره، ذهن جوامع رو به دست میگیرن و مدیریت میکنن و باش بازی میکنن به هر سمتی که میخوان ببرن، با بازی های کامپیوتری که در واقع ایجاد میکنن، با فیلم های فوق‌العاده هنرمندانه که تولید میکنن، یعنی کار میکنن افراد رو توجه میدن به بعد جسمیشون، به بعد جنسیشون. این که بچه از همون کودکی، از اون مهد کودک حتما موسیقی باشه، دختر و پسر با هم باشن، بازی هایی رو با هم داشته باشن به صورت برهنه، اینا همه هدفمنده که بچه رو از همون بچگی جوری بار بیارن که فکر و ذکرشون بحث مسائل جنسی باشه، بحث مود باشه، بحث لباس باشه، بحث طلب و جواهرات باشه، بحث اون تبلیغات فوق‌العاده عجیبی که در رابطه با اجناس لوکس و امثال اینهاست که هنوز یه وسیله‌ای خوب نیمده تو بازار، دنبال این هستن به اون زمین و زمان بزن برای که رو دست هم بزنیم این وسیله رو بخریم که یک مدل جدیدترش میاد. با تبلیغات مردم رو بیچاره میکنن و بیچاره کردن. من تقاضام اینه، من اظهار عجز میکنم در رابطه با اینکه این موضوع رو بخوام خوب تحلیل کنم و تبیین بکنم. میگم ای کسانی که صدای منو میشنوید، ای هنرمندا، بیاید روی این زمینه کار بکنید. یه زمانی ما رو مشغول کرده بودن به این که آقا هر جا میرفتی این عجیبه، توی دکوره روستایی هم میرفتی این بود که بله دجال و خر دجال، مثلا خر دجال شده چی؟ ضرب المثل. در حال خر کجا؟ اون گفتی اصلا یک حدیث، یک خبر واحدی است که اصلا سندی درست حساب نداره. چرا اتفاقا همون توجه دادن این قضیه دجال، که دجال سوار مثلا این خری میشه و این خرش چجوری عجیب غریبه، عذر میخوام سرگینای این خر چجوریه، خود این دجال و نیرنگ دجال نیست؟ یه زمانی میاد گفته میشه مثلا شما دلار رو ببینید اینجا نمیدونم شکل توش هست، یه هرمی هست اینجوریه، فلانجا فلان ساختمون، این که دجال نیست. نکنه ما را گرفتار حواشی بکنن تا از اصل بمونیم، ردگم کنی بکنن. بله ممکنه این یکی از کارهای دجال باشه، اما این باعث نشه که ما غافل بشیم از اون خطر بزرگ و از اون کار اصلی که داره دجال انجام میده، از اون چیزی که در طول تاریخ زمان حضرت نوح هم بود، در هر زمانی که حق وجود داشته جبهه باطل هم وجود داشته و جبهه باطل تمام سعیشون بوده که حق رو تضعیف کنه، حق رو زمین بزنه در اندازه توان خودش، اما در آخر الزمان وضعیت جوری میشه که در نظر ابزار و امکاناتی که وجود داره و نهایت استفاده رو در واقع دشمن از این امکانات میکنه و قضیه باطل هم چون به سمت شهوات و امثال اینا میره، کار تو این زمینه جذابتره، ساده‌تره، راحت‌تره، کار میکنه بلایی بر سر هم. من دیدم برخی از مؤمنین را که بد و بیراه فرسون به رهبر میگن مخلصن لله، اینا قربانیان این جریان هم هستن، افرادی که باطل رو تقدیس میکنن، از باطل تعریف و تمجید میکنن. الان جوانای ما عزیزان، بزرگواران، برید تو مدارس، برید تو دبیرستان ها، ببینید چه خبره، چی تو ذهن بچه های ما، چی تو کنده بچه ما کردن. اینایی که ماهواره ها تو خونشون دارن، اصلا دیدگاهشون چیه؟ گاهی آدم نمیدونم بگریه یا بخنده از اینکه اینا اینقدر حق و باطل آقاتی کرده، نسبت به حق اینقدر بدبینن و بدگویی میکنن، نسبت به باطل اینقدر خوشبینن. اینا رو چرا کار نمی کنیم؟ چرا ما گم کردیم واقعیت رو؟ چرا ما تو این زمینه؟ من تقاضام اینه بیایی نمونه های اینا رو در این زمان در بیاریم. دجال الان هست، دجال الان وجود داره، اون اتاق فکری که در جبهه باطل وجود داره. البته بعد از این چه خواهد شد، چه خواهند کرد، چه ابزار و امکاناتی در واقع به وجود میاد که چه این ابزار امکاناتی که الان هست پیش اون هیچ باشه، اون معلوم نیست. که فرمود دوران غیبت کبرا اونقدر طول میکشه تا این که بیشتر کسانی که معتقد به حضرت مهدی هستن اینا چی میشن؟ دست بر میدارن، گمراه میشن. لذا یکی از ضروری ترین مباحثی که باید ما هم هنرمندانه بیان کار بکنیم هم بحث دجاله. هم سالها قبل گفتم به یکی از اساتید در مسئولیتی داشت در این زمینه، گفتم بابام دشمن با هنر اومده به جنگ با دین، به جنگ با مهدویت، و شما چه کردید تو این زمینه؟ هنر ما تو این زمینه کجاست؟ استفاده از این صنعت و تکنولوژی در راه تبیین هم اینکه حقانیت عقل رو هنرمندان نشون بدید، اون پشت پرده باطل رو رو بکنه. این کو ما تو این زمینه صفری، ما تو این زمینه انسجامی نداریم، تو این زمینه اتحادی نداریم، تو این زمینه تشکیلاتی نداریم اونجوری که باید باشه. کارایی شده، کارایی داره میشه، اون قرارگاه اماره ظاهرن که توی این زمینه حرکات‌های خود را انجام داده، شروع کرده، ولی اینها از سر این که قضیه دجال در آخر الزمان این همه تأکید شده، یکیش بحث تکنولوژیست، ابزار امکاناتیست و سوء استفاده ای که جبهه باطل از این جریان میکنه. حالا این که از کدم مثل همون قضیه سفیانی که گفتیم خود مواردی، جریانهای جنبشی همسو و همرنگ و همنوا و همهدف با سفیانی تا به حال بوده، مثل همون داعش. اما سفیانی ویژگیش چیه؟ خیلی پررنگتره. قضیه دجال هم پیوسته بوده، الان درگیر قضیه دجال هستیم، منتها پس از این ممکنه این جریان جبهه باطل چی بشه؟ خیلی قوی‌تر و پررنگ‌تر بشه که می‌شود. و الان یکی از مشکلاتی که خیلی از مؤمنین، خیلی از پدر و مادرها دارن اینه که از گمراهی بچه‌شون می‌نالن. بچه‌شون هیچ دین و مذهبی نداره. بچه‌ای که پدر و مادر مؤمن، مذهبی، متدین، این بچه تو خدا، تو پیغمبر، تو قرآن، تو امام زمان، تو قیامت، بهش، تو همه چیز ول رهات، فقط آرزوش اینه که چی؟ از اون یه جوری سر از اروپا در بیاره، یه جوری سر از آمریکا در بیاره، بره اونجا زندگی بکنه. کعبه آمالش شده غرب. خب اینا کار شده، اینا هنرمندانه کار شده. چقدر بدگویی از ایران، چقدر خودزنی، چقدر دروغ و نیرنگ و چقدر بهشت موعود نشون دادن اون بر. این یکیه. دوم این، خب این سنت تکنولوژی، اون قضیه بلوبیم هم تو این زمینه خیلی میتونه نقش داشته باشه. در چی؟ در اینکه حق و باطل جابجا نشون داده بشه، حق و باطل نشون بدن، باطل و حق نشون بدن، که این از کنم بعد از این چه خواهد شد، خدا فقط به داد برسه. یکی هم همراهی شیاطین که به نظر میرسه که در آخر الزمان ما با یک موضوع و پدیده روبرو میشیم که شیاطین از اجنه اینا ظهور و بروزی خواهند داشت. این همراهیشون و این کمکشون به جبهه باطل چی میشه؟ بارها این جمله رو من گفتم، پررنگ هم میگم، وقتی حضرت مهدی میاد علم و پرچم حق را برافراشته میکنه، یعنی حق به تمام معنا برافراشته میشه. خب جبهه باطل که بیکار نمیشینه، اونم هر چه تو چنده داره چیکار میکنه؟ گفتیم خطرناکترین، هولناکترین بحث برای ابلیس، برای شیطان، برای شیاطین بحث چیه؟ مهدویت. الی یوم الوقت بحث مهدویت تن او را می‌لرزونه. و اون قضیه رو گفتم که اون استاد تو کانون مهدویت که از دانشگاه گفته بود که به نظر شما پاتوق شیطان کجاست؟ هر کسی چیزی گفته بود، پاتوق شیطان همینجاست، کانون مهدویت. الان شما ببینید در همین ویروس کرونا چه کردن و چه میکنن. کنار دریاش علوغ فلوغ راه نیست. تو عروسی ها 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 500 نفر تو هم میلولن تو تالارها. تو عزاداری جمعیت فراوان، تو فروشگاه ها، تو بانک ها، اینا هیچ مشکلی نیست. اما صحبت مسجد که میشه، صحبت حرم که میشه، کرونا، کرونا. اینجا اگه زیاده به خاطر حرم ها، کرونا مسجد. طرف تو مغازه صبح تا شب صدها نفر میان و میرن و با اون در واقع فضای تنگ و ترشی که هست و فاصله کمی هست هیچ دوری نیست. صحبت نماز که میشه، صحبت حرم که میشه، صحبت امامزاده که میشه، به کرونا. عزاداری محرم میشه بحث کرونا. اینا همینجوری نیست قضیه. جالب اینه که الان خیلی از فضاهایی که مناسب برای برگزاری عزاداری میگن نه اینجا نباشه. کجا باشه؟ برید تو مدارس هماهنگ بشه آموزش و پرورش، از حیات مدارس استفاده بشه، یک با طبیعت بدنی هماهنگ بشه، از ورزشگاه‌ها استفاده بشه. ظاهر از قشنگیه ها، اما تو اجرا چی میشه؟ خب دور مدارس پر از خونه است، ها بلنگو روشن شد، بدون بلنگو که نمیشه که. داد این برنامه در میاد که آقا ما میخوایم بخوایم چرا مزاحمت ایجاد میکنیم. تو ورزشگاه یه عده جوان ها این برنامه میگن آقا ما میخوایم ورزش بکنیم، شبای تابستون هوا خوب، روز مشکله، شب میخوایم ورزش بکنیم، چرا مزاحم ورزش ما شدید؟ یه جنگ روانی چی میشه؟ علیه عزاداری راه میفته و بخوام عزاداری رو زمین بزنم. چرا ما خوابیم؟ چرا حواسمون نیست؟ گفتیم یه ویروس هوشمندی درست کردن که فقط آدرس مسجد و حرم و امامزاده رو بهش دادن و حسینیه رو، جای دیگر اصلا بلد نیست. ما یه وقت میشینیم بله میگن دجال، خر دجال، بین گوشای دجال چند متر فاصله، چند کیلومتر فاصله است و چنین و چنان، سرگرمی برای خودمون درست کردیم، اینکه بخنده یکی میگه نه این نیست و اون امثال اینا. بابا الان چشممون رو باز بکنیم، این واقعیت الان وجود داره در گستره جهانی، اینا داره مدیریت میشه. آقا اینا اتاق فکر داره در عالم، داره کار میشه، هنرمندان کار میشه. و بخشای مهمی از سند 20 تو همین راستاست، تو همین اساسه. و چه میگیم سن 20 وقت یه قسمت های خیلی هنرمندانه مفیدی هم داره ها، این کار دجاله. بی بی سی اگه همش بیاد چرن بیاد بگه کسی گوش نمیکنه که. بیاد اتفاقا واقعیات رو میگه. دقیق 100% مستند. اعتماد تو رو جلب میکنه. به وقتش به موقعش کار میکنه. نقش بی بی سی تو کودتای 28 مرداد چی بود؟ ببین وقتی همه توجه ها را جواب خبر راست میخواد بی بی سی همه فلان ساعت مشخص مثلا هشت کم بودی زمان الان که نمیدونم همه پیش رادیوهاشون را باز میکردن که بی بی سی گوش بدن. خوب که اعتمادها را جلب کرد در یه زمان زهر خودش را میریزه. اینا را بیای کار بکن. بحث همراهی شیاطین. شیاطین ظهور و بروز پیدا میکنن، کمک میکنن شیاطین الجن شیاطین الانس را. و حالا مواردی که تو این زمینه هست که دجال ادعای خدایی میکنه، کسی را میکشه زندش میکنه یا مرده ی افراد را زنده میکنه و از این طریق خیلی جذبش میشن. خب اینا چجوریه؟ وقتی میگیم دجال این کارا میکنه یعنی با حیله با مکر با نیرنگ. نقشه شیاطین در این زمینه چی هست و چی میتونه باشه در این همراهی و در این معاذرت و در این کمک و کارهایی که دجال در این زمینه انجام میده. من باز این مثال رو که بعضا زدم حاجای قرائتی حق خدا حفظشون بکنه و خیر و برکت عمرشون نفسشون قلمشون قدمشون بیانشون بیفزاید. فرمونه این وقت یک لالی خواب عجیبی دید، خواب مهم پا شد. خب نمیتونست بگه چی دیده، میکرد نمیتونست بگه. حالا منم حرفم اینه که واقعا بحث دجالی بحث فوق‌العاده عجیبیست، فوق‌العاده ضروریست. آی خواص جامعه، آی حوزویان، آی دانشگاهیان، آی دلسوزا، ای اونایی که منتظر امام زمانی، این بحث نیاز به کار داره، نیاز به تدبیر و تحلیل داره. ده ها جلسه میخواد کار عمیق رو این قضیه جمع بیای یک نهضتی، یک قدمی، یک کاری تو این زمینه بیاد انجام بده. اما آخرین نکته که عرض بکنم وقتی رو نگیرم که تا خدا هست غم چیز رو نداشته باش. اون وقتی غم بخوریم که یاد خدا، اعتقاد به خدا از وجودمون، از زندگیمون، از قلب و دلمون غروب کنه. الان گاهی تو بحث ازدواجم که یکی از مکرهای شیاطین و شیطان صفتان و جزیه دجال اینه ازدواج رو مسخره بکن. اهمیت ازدواج رو زیر سوال ببرن. اصلا یه سر جوان ها اصلا ازدواج چیه؟ برای چه ازدواج بکنه؟ تو زنا بیاد این رو تدرون برای چه مثلا ما آقا بالا سر داشته باشه؟ نگذارن ازدواج صورت بگیره. اگر هم ازدواج صورت گرفت چی؟ تقریبه تو خود بحث خانواده رو تضعیف بکنن. یه جریان جهانی در کار برای تضعیف خانواده. اینا فرمودید این کار جبهه باطله. خدا هیچ وقت بشر را، انسان را، اونی که بخواد راه حق رو طی بکنه تنها نمیذاره. انسان سر نه انسان اینجور نیست که در این وضعیت تباهی و سیاهی بگیم ای داد ای بیداد پس چه کنیم. راه نشون داده و فرمود انما مثل اهل بیتی سفینه نوح. ولایت اهل بیت، اهل بیت از تحت ولایت خارج نشید. اگر تحت ولایت الهی خارج شدید یقین کنید تحت ولایت شیطان قرار میگیرید، شک نکن. خب ولایت الهی اینه که رسول فرستاد خاتم الانبیاء و مثلا ولایت شو بپذیری. بعد از این رسول فرمود اهل بیت و اطاعت این رسول این ولایت رو بپذیری. در دوران غیبت شخصی که در سه بعد فقاهت و دینشناسی، عدالت و تقوا و معنویت و مدیریت و تدبیر نزدیکترین فرد به معصوم باشه، شما از دست معصوم محرومیم، همه غیر معصومن. در میان غیر معصومین ببینیم اون کسی که نزدیکترین فرد به معصوم است، کمترین ذریب خطا را داره، ولایت او برای ما قرار داده شده به عنوان ولی فقیه. ما اگر ولایت را بپذیریم و تن بدیم به ولایت، محفوظ میمونیم. این وژ و قلعه ایست که میشه فمن دخل حصنی امین امین عذابی امین امین فتنت دجال. اما اگر تحت این ولایت خارج شدیم که تمام سعی دشمنان اینه که این قلعه را بشکنه، نگذاره ما را از این قلعه بیرون بیاره. اگه بیرون آورد دیگه کارش ساده است. پس این که ما اگر تحت خودمون تحت ولایت قرار دادیم، اگر سعی کردیم تو این زمینه ولایت پذیر و ولایت مدار باشی، نگران نباشی، پرهیز از لغزشگاه ها خصوصا مال حرام، مد و مدگرایی، چشمن چشمی ها، اینها زمینه هایی است برای سر خوردن، برای خروج از این دژ و قلعه مستحکم که اینا رو باید خیلی از مؤمنین گرفتار شدن، خیلی از دین و ایمان ها برباد رفت، مشکل پیدا کرد به خاطر این مسائل و اینا باعث میشه که ما جز به اون دسته ای قرار بگیریم که تحت تاثیر دجل و نیرنگ دجان قرار میگیرن و یه وقت چشم باز میکنن که هیچی براشون نمونده. خدایا بارالها به آبروی آبرومندان در خونت، به آبروی ولیت، ما رو در شناخت دشمن و در دشمن شناسی، در بصیرت و بینش روزافزون که در سخت‌ترین شرایط، در غبار آلودترین فضا و شرایط و فتنه ها هرگز حق و باطل رو گم نکنیم و پیوسته حق مدار بمونیم و تواصوا بالحق، به داد دیگران هم برسیم، و تواصوا بالصبر که یک صبر و استقامت فوق‌العاده‌ای میخواد بر حق موندن با این شیطنت و دجل دجالان. مورد تمسخر قرار میگیری، متلک بهت میگن، گاهی از حق مسلمت محروم میشی و و و و و تواصوا بالحق. سوره عصر مرتب بخونیم تو نمازامون، بعد نمازامون تفسیرش رو ببینیم که در کتاب غافل سالا یه بخشش رو اختصاص دادم به سوره عصر. اون قسمت رو حتما ببینید، اون قسمت رو حتما ببینید، کمان که آیه 32 سوره توبه رو در همون کتاب غافل سالا بحثایی رو در اونجا داشتم، از آن که بحثا رو دنبال میکردن مستحضرم، اونا رو ببینید، موفق معید باشید. هدیه محضر ولی نعمت اونا ها بقیت الله العظم از جلال تعالی فرجه الشریف و اینکه خدا توفیق و لیاقت و ظرفیت و قابلیت یاریشون را در بالاترین سطح به ما، به اولاد ما، به نسل ما الی یوم القیامه عطا کنه، به جوانای ما، به مردم ما ان شاء الله. به ملتمسین دعا صلواتی نرد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.